استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. زلزله صبح امروز در ولایت بدخشان افغانستان برخی از مناطق تاجیکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.4 درجه ریشتر گزارش داده است. به گفته این اداره، مرکز زلزله در عمق 103 کیلومتری زمین در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بوده. در باره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله هنوز چیزی گفته نشده است. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که زمستان در راه است و به زودی افغانها با آب و هوای خیلی سرد روبرو می شوند. بخش افغانستان این اداره دیروز در توییتر نوشت که گروه های سازمان بین المللی مهاجرت و کمک ها با نیازمندان به ویژه زنان، معلولان و همچنان درمان بزرگسالان ادامه خواهند داد. این اداره گفته که کمک‌هایش را در هماهنگی با اداره‌های سازمان ملل متحد، اداره توسعه بین‌المللی آمریکا و وزارت خارجه بریتانیا به نیازمندان در افغانستان توزیع خواهد کرد. برنامه جهانی غذا تخمین می‌کند که در افغانستان حدود 19 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند. این نگرانی‌ها در آستانه زمستان بیشتر شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. زلنسکی در سخنرانیش دیشب گفت که نیروهای روس روی فشارهای بیشتر به ویژه هدف قرار دادن زیربناهای انرژی تمرکز میکنند. با گفته زلنسکی، بیش از 4.5 میلیون تن از شهروندان اوکراین در حال حاضر در بی‌برقی به سر می‌برند. این تحول نگرانی‌ها را در مورد افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی در آستانه زمستان و با ادامه جنگ بیشتر ساخته است. روسیه از آغاز جنگ تمرکز به هدف قرار دادن منابع انرژی اوکراین داشته، اما در جریان ماه گذشته حملاتش را بر زیربناهای این کشور افزایش داده است. و اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا بیش از 17 میلیارد دلار سال آینده به اوکراین کمک کند. این کمیسیون در خبرنامه گفته که اورزولا فوندرلاین از طرح بسته پیشنهادیش دیروز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر داد. در خبرنامه آمده که هر دو مقام اهمیت تضمین بودجه قابل پیش بینی و منظم برای وظایف اساسی دولت را تایید کردند. این حمایت مالی به شکل قرضه های دراز مدت با امتیاز بالا ارائه خواهد شد و اوکراین را در زمینه آوردن اصلاحات و پیمودن مسیرش برای کسب عضویت اتحادیه اروپا نیز کمک خواهد کرد. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هوا در صبح بسیار بالا شده، هوا سرد شده، مردم اقتصاد ضعیف است، ندارن که بخرن.
پیام دو اداره سازمان ملل متحد، مردم در افغانستان به زودی با سردی روبرو خواهند شد. کمک ها به آنها می رسد. از یک آگاه امور در مورد وضعیت مردم در افغانستان پرسیده ایم.
فقر، نبود کار و زمستان سرد باعث از این میشه که ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی نسبتا جدیتر دست و پنجه نرم میکنیم.
آنید از باشندگان ولایت غور که فرزندانشان با سوراخ قلب مبتلا هستند به هلال احمر امید بستند.
بچه ما سوراخ قلب عواملش امیر فهمیدیم که ببردیم یک دفعه در مرکز، دکترها گفتن سوراخ قلب و نمال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره سردرد میشه.
و بحث زنده هم خواهیم داشت در مورد نشست برنامه ریزی شده در مورد افغانستان در مسکو. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از اداره های سازمان ملل متحد از آمادگی کمک هایشان برای افغانها خبر دادند. سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گویند که مردم به زودی با سردی روبرو خواهند شد، اما آنها به کمک به افغانها ادامه می دهند. یک مقام UNHCR می گوید که این کمک به معنای فرستادن افغانها به یک مکان مسئول در فصل زمستان است. از سوی دیگر شماری از افغان‌ها از افزایش بهای مواد خوراکه و سوخت نگران هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مواد سوخت بسیار بالا شده، هوا سرد شده، مردم بیدر اقتصاد ضعیف است، ندارند که بخرند.
مصور نام دارد و در کابل زندگی میکند. او از همین حالا سردی هوای زمستان و افزایش بهای مواد سوخت و خوراکه نگران است. مصور بر رادیو آزادی گفت:
یک خروار سنگ زغال وقت 8000 افغانی شده، تقریبا تنش 11-12000 افغانی میشه. دیگر چوب هم قیمت شرزایش یافته، گاز تقریبا 65% سودا میکنند. خدا رحم و روشنی خدا کند.
فریدالله دیگر باشنده کابل میگوید افزایش قیمت ها و بیکاری زندگی را برای مردم دشوار کرده است. او ادعا میکند که صادرات زغال سنگ به پاکستان بهای آن را در افغانستان افزایش داده است.
از یک طرف زمستان آمد، از یک طرف قیمتی و قاطر سیکو، بیکاری بیروزگاری در بدر مردم. این خانه را آدم ایران میمونه که چی گرم کنه؟ جا از واس توان ما نیست، پوره کده نمیتونیم. لطفا دولت یک کمک کنه برای مردم بیچاره.
اما حکومت طالبان پیش از این گفته است که صادرات زغال سنگ به پاکستان سبب کاهش زغال سنگ در افغانستان نشده است. حکومت طالبان همچنان بهای یک تن زغال سنگ دولتی را 9000 افغانی تعیین کرده و گفته است که از قیمت ها نظارت می کند. این نگرانی ها پیش از فرارسیدن فصل زمستان در حال مطرح می شود که از جمله پول های درخواست شده از سوی سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان تنها 25% آن جمع آوری شده است. سازمان ملل متحد امسال برای کمک رسانی به افغان ها درخواست 4.5 میلیارد دلار را کرده است. اما با این همه سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM میگوید در آستانه فرارسیدن زمستان سرد به افغانهای نیازمند کمک میکند. این اداره روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشت: زمستان در افغانستان به سرعت در حال نزدیک شدن است و به زودی مردم با سردی روبرو خواهند شد. IOM افزوده است که تیم های سازمان بین المللی مهاجرت با ادامه کمک هایشان این بار بسته های کمکی و ادویه را به مردم ولایت غور، با ویژه زنان، معلولین و مردم فقیر توزیع کرده است از سوی دیگر دومینیک ایزابل هایت، مسئول روابط خارجی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با اشاره به کمک به مردم در زمستان گفته است این کمک ها به معنی فرستادن افغان ها به یک مکان مسئول در فصل سرد زمستان است. بانو هایت که حالا در افغانستان است و برای کمک به افغان ها به ولایت های مختلف سفر می کند، در صفحه تویتر خود نوشته است که کمک های آنان برای حمایت از مردمی است که پس از سالها بیجا شدگی در داخل کشور به خانه هایشان برمیگردند. با اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان با گرسنگی روبرو بوده و از این میان 6 میلیونشان با قحطی یکم فاصله دارند. پس از سقوط نظام جمهوریت، بحران اقتصادی، خشکسالی، بیکاری، برکنار شدن نزدیک به 700 هزار زن و مرد از وظیفه و متوقف شدن کمک های توسعه خارجی از عوامل بزرگند که افغان ها را در سال 2022 با سرنوشت بد روبرو کرده است.
در همین مورد گفتگوی کردم با تاج محمد تلاش و از او پرسیدم که با توجه به این که زمستان در راه است، وضعیت اقتصادی مردم را چگونه ارزیابی می کند؟
فکر می کنم که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در زمستان سختی که پیش روی داریم مناسب و خوب نیست. اگر ما درآمد هر خانواده را 400 افغانی در نظر بگیریم، قشر پایین‌تر و کارگر متوسطی که در افغانستان زندگی می کنه توانمندی درآمد عواید خالص 200 افغانی را هم ندارد. به این معنی که اگر محاسبه دقیق صورت بگیره، در یک خانواده 6 نفر اگر ما در نظر بگیریم، بتانیم که در یک روز 200 افغانی عاید خالص داشته باشیم که بخاطر معیشت زندگی او را به مصرف برسانیم، توانمندی 200 افغانی در افغانستان در شرایط امروزی دیده نمیشه که عواید برسیه. پس به این اساس اگر منطقه را محاسبه کنیم، یک ولایت را محاسبه بکنیم، یک زون را محاسبه کنیم و بالاخره جغرافیای افغانستان را محاسبه کنیم، متاسفانه فقر
نبود کار و زمستان سرد باعث از این میشه که ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی نسبتا جدی‌تر دست و پنجه نرم میکنیم.
تاج محمد تلاش آگاه مسائل اقتصادی با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان انجمن هنری ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که تلاش ها برای رهایی 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغان که در حال حاضر در کراچی زندانی هستند روان است. راشد خان راشد رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفته شده که محاکمه آنان فردا در شهر کراچی که به اتهام ورود بدون اسناد قانونی بازداشت شدن برگزار خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از ساز و آوازخوانی تا پشت میله های زندان، انجام سفر غیرقانونی هنرمندان محلی افغان که احتمالاً از ترس محدودیت های طالبان بر جامعه هنری افغانستان فرار کردند. گفته می شود که محکمه شهری شهر کراچی پاکستان فردا سه شنبه درباره 5 آوازخوان و موسیقی نواز محلی افغانستان فیصله خواهد کرد. آنان بدون اسناد قانونی وارد این کشور شده بودند و در حال حاضر در زندان به سر می برند. مسئولان انجمن هنری خیبر پشتونخوای پاکستان می گویند انتظار می رود که این افراد فردا از بند رها شوند، اما با گفته آنان اگر محکمه بر رهایی آنان رأی ندهد در پشاور و کراچی اعتراض خواهند کرد. راشد خان راشد رئیس این انجمن بر رادیو آزادی گفت:
قسمی که پیش از این دوست ما در پشتونخوا بود او را رها کرد، حال امیدواری وجود دارد که آنان را هم آزاد کند، چون که در افغانستان بالای موسیقی محدودیت ها است و زندگی آنان خوب نیست. آنان به همین دلیل اینجا می آیند و کارهای هنری می کنند. اگر آنان آزاد نشدند باز در پشاور هم اعتراض می کنیم و در کراچی هم هنرمندان به خاطرشان بیرون خواهند شد.
آقای راشد می گوید این هنرمندان محلی افغان 2 هفته پیش زمانی از سوی پلیس پاکستان در شهر کراچی بازداشت شدند که بدون داشتن اسناد قانونی از راه کویته وارد خاک پاکستان شده بودند. از سوی دیگر شمس مسئول این انجمن در کراچی بر رادیو آزادی گفت یک هنرمند افغان دیگر هم روز شنبه به اتهام مشابه در کراچی از سوی پلیس بازداشت شده است. با گفته او افراد بازداشت شده صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا و کبیر نام دارند. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت وضع شده و به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقی نوازان این کشور به کشورهای مختلف مهاجر شدند. شماری از این هنرمندان به پاکستان رفتند که پیش از این هم گزارش‌هایی از برخورد نادرست، بازداشت و آزار و اذیت آنان از سوی پلیس پاکستان به نشر رسیده است. اخیراً پاکستان روند صدور ویزا به افغانان را دشوار کرده است. همچنان حکومت طالبان از یک ماه به این سو روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده که این موضوع سفر مردم را با مشکل مواجه کرده است. طالبان پیش از این ادعاهای برخورد نادرست با آوازخوانان و نوازندگان موسیقی را رد کرده، اما در گذشته ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آنها دیده شده شماری از افراد مسلح آلات موسیقی را میشکنند و در آتش میاندازند. هنرمندان و برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان واکنش تندی به این موضوع نشان دادند. خواستیم دیدگاه سفارت حکومت طالبان در پاکستان و سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به سرنوشت هنرمندان بازداشته در شهر کراچی داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما مسئولان انجمن هنرمندان شهر کراچی میگویند در این باره با مسئولان کنسولگری سفارت حکومت طالبان در کراچی صحبت کردند و خواهان همکاری آنان شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم جاوید نعیمی اینجا در استودیو است. نعیمی صاحب، افزایش حملات روسیه بر اوکراین تا کدام حد جدی شده و مقام های اوکراینی در این مورد بیشتر چی میگن؟
خب، هشدار حملات جدی است. احمدی رئیس جمهور اوکراین گفته که این حملات افزایش خواهد یافت. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشتهش گفت که نیروهای روسی روی فشارهای بیشتر به ویژه هدف قرار دادن زیربناهای انرژی تمرکز میکنند. با گفته زلنسکی، بیش از 4.5 میلیون تن از شهروندان اوکراین در حال حاضر در بی‌برقی به سر میبرند. این تحول نگرانی ها را در مورد افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی در آستانه زمستان با ادامه جنگ در اوکراین بیشتر ساخته. همزمان ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، از باشنده های پایتخت خواسته تا این شهر را به خاطر کمبود برق به صورت موقت ترک کنند. کلیچکو دیروز گفت که با حملات روسیه به زیربناهای انرژی، پایتخت اوکراین شاید با مشکل جدی کمبود آب و برق روبرو شود. شاروال کیف گفته که هر آن چی در توانایی دارند برای رفع این همه چالش انجام خواهند داد. اما هشدار هم داده که دشمنان اوکراین به گفته او در تلاش هستند تا پایتخت را به شهر بدون برق، آب و وسایل گرم کننده مبدل کنند.
در مورد حملات روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین، خب سوال مطرح میشه که آیا از نخست استراتژی مسکو همین بوده؟
بدون شک روسیه از نخست تمرکز به هدف قرار دادن منابع انرژی اوکراین داشته، اما در جریان ماه گذشته عملاتش را بر زیربناهای اوکراین افزایش داده، در نتیجه کمبود برق به شدت اوکراین را متاثر ساخته. همزمان با افزایش حملات روسیه بر زیربناهای اوکراین، گزارش داده شده که نیروهای اوکراینی در جبهات جنوب پیشرفت داشتند. اردوی اوکراین دیروز گفت که باشنده های منطقه اشغال شده خرسون توسط روسیه دیروز پیام های هشداری در تلفن هایشان دریافت کردند که به زودترین فرصت ممکنی منطقه را ترک کنند. خرسون در ماه سپتامبر از سوی روسیه با فشار به خاک این کشور ملحق شد. تا اکنون اداره انتصاب شده از سوی روسیه ده هزار تن را از این منطقه منتقل کرده. خبرگزاری های روسیه دیروز گزارش دادند که حملات نیروهای اوکراینی بند نوواکاخوف را بر دریای دنایپر تخریب کرده، اما در این مورد هیچ گونه شواهد و اسناد ارائه نکردند.
تشکر از شما. جاوید نعیمی گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به ولایت غور هم سری خواهیم زد، جایی که فرزندان شماری از خانواده ها دچار بیماری سوراخ قلب هستند. اما حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را منتشر کرده تحت این عنوان: طالبان به خاطر اینکه زنان را از مردان جدا کنند، دکتران زن را آموزش می دهند. در آغاز این مقاله می خوانیم که پس از کنترل افغانستان توسط طالبان در سال گذشته، نزدیک به یک سوم دکتران صنف درسی امیده مهمن در یک شفاخانه نسایی کابل کشور را ترک کردند. خانم مومن تصمیم گرفته که از کشور فرار نکند و برای زنان افغان خدمات صحی ارزان نماید. او روزانه بیماران نسایی را معاینه می کند و از زنان نظارت می کند که به مراقبت های صحی نیازمندند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بعضی اوقات تعداد بیماران تا حد زیادند که بستر برایشان کمبود میکند و حتی شماری از آنها بر روی زمین بدون بستر مورد مراقبت قرار میگیرند. امیده در جریان شب همچنان سرگرم عملیات جراحی میباشند. در مقاله روزنامه واشنگتن پست آمده که تصمیم خانم مهمن تصادفاً با منافع طالبان همسویی دارد، زیرا آنها می خواهند که زنان باید توسط دکتران زن معاینه شوند و برای برآورده شدن این هدف بیشتر زنان آموزش صحی ببینند. واشنگتن پست در این مقاله می نویسد عرصه سی یگانه بخشی است که طالبان از گماشتن زنان به کار و آموزش دختران در آن حمایت می کند. طالبان کار زنان در دیگر عرصه ها را مانع شده و دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم ساختند. در حالی که افغانستان به کمبود کادرهای سی روبرو است، نشریه پرنت از یک حادثه ترافیکی در افغانستان خبر می دهد که در نتیجه آن هفتن به شمول دو دکتر افغان کشته شدند. حادثه در ولایت لغمان روز شنبه رخ داد. یک روز پیش از آن در نتیجه سرنگون شدن یک مینیبس در دره دوشاخ سالنگ 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در شاهراهای افغانستان حوادث ترافیکی زیاد اتفاق می افتد. خرابی سرک ها، سرعت زیاد و رعایت نکردن قوانین رانندگی و در بسیاری از موارد عدم درک رانندگان از قوانین دلایل بروز حوادث ترافیکی خوانده می شود.
باشندگان ولایت غور که فرزندانشان با سوراخ قلب مبتلا هستند به هلال احمر امید بستند. در نزدیک یک سال بیش از 10 کودک مصاب به سوراخ قلب برای تداوی به این اداره معرفی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
وضعیت اقتصادی دیگه بسیار بسیار خرابه دیگه، نی نان داریم نی او داریم، امسال کشت ما نشده، بخی وضعیت ما خرابه.
عبدالبصیر 35 ساله در ولسوالی 400 غور دقانه می کند. فرزند 5 ساله او از 3 سال به بیماری سوراخ قلب مبتلا هست.
بچه ما سوراخ قلبه، عواملش همی رو فهمیدیم که ببردیم یک دفعه در مرکز، دکترها گفتن سوراخ قلبه، این عمال هم بیاردیم که نی نان میخوره نی او میخوره، سردرد میشه تومینه دیگه، خلاصه زندگی ما تلخ خودیزی، خون از دهنش میایه بعض وقتا، دیگه همی رنگش هم زرد میشه دیگه، وضعیتش خرابه. خلاصه شو روز خودم یه پش بسیار خون جگرم خودیزی، نمیفهم چیکار کنیم.
عبدالبصیر که توان اقتصادی تداوی فرزندش را ندارد، از طریق شفاخانه ولایتی غور به دفتر هلال احمر این ولایت معرفی شده است.
وضعیت پولی ما بسیار خراب بود، آموزه همسایه ما قرض گرفتیم که وضعیت بچه ما بسیار خراب بود، آخر مجبور شدیم که برم از همسایه ما قرض کنیم. نه افروز نمیشه که بیامدیم در مرکز، 4 شب 5 شب هم میشه بچه ما بستره. ان دکترها ما رو معرفی کردن در سرمیاش، 2 روزی دیگه بخیر طرف کابل میریم، تن اگه در کابل علاجش نشه باز در خارج جوان مینه. خیلی خوشحالم، اپش هم خوشحاله.
باشنده دیگر ولایت غور که طفلش با امین بیماری دچار است، گلپیدا نام دارد. او 38 سال دارد و باشنده ولسوالی دولتیار غور است.
13 روز میشه که به شهر آمدیم. حدود 10 روز به شفاخانه ولایتی طفلم بستر است. سعد یامه طفلم را به هلال احمر معرفی کردن. قرار تا 2 روزی دیگه به خیر طرف کابل حرکت کنیم. رئیس سرمیاشت گفت که طفلتان اگر تداویش به کابل هم نشد به خارج از کشور روی میکنم. ما امروز خیلی خوشحال هستم که وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب بود، توانایی نداشتیم که طفل خودمان حتی به شفاخانه های شخصی شهر فیروزکوه ببریم و اینجا علاج هم نمیشد.
سالانه 10 کودک در ولایت غور با بیماری سوراخ قلب به دکتران مراجعه می کنند. علائم این بیماری نزد کودکان متفاوت است. گلپیدا نشانه های این بیماری در کودک خردسال خود را این گونه برمی شمارد.
طفلم از دهنش خون می آید، ضعیف است، لاغر است، هیچ حرکتی نداره، شیر مادر را حتی خورده نمی تانه، بدحاله، اشتها نداره، وضعیتش روز به روز بدتر شده و خراب شده میره. حالا که بخیر به کابل انتقالش می دهیم، امیدوارم که طفلم صحت یاب شود.
اما این که بیماری سوراخ قلب چیست و کدام اطفال به آن مبتلا می شود؟ از دکتر بابجان نجیب مسئول بخش اطفال داخل شفاخانه ولایت غور پرسیدم. او گفت
مجموعه افات ولاده قلبی که سبب مشکلات نزد یک طفل میشه را به نام سوراخ قلب یاد میکنن. فاکتورهایی که سبب به وجود آمدن خود سوراخ قلب نزد اطفال میشه زیادتر ازدواج های زیر سن مادران، دیگه استفاده ادویه خودسر در هنگام بارداری، امراض خود ولادی مادر در جریان حاملگی، مثلا مادر مصاب به انتانات میشه میتونه سبب افات قلبی نزد یک طفل شوه. دیگه مواجه شدن خود مادر به شعاع ایکس یک از فاکتورهایش میتونه سبب بروز مشکلات قلبی دنز یک طفل شوه. اینها همه اسبابی هستند که میتونن سبب سوراخ قلب دنز یک طفل شوند.
اداره الالمر در ولایت غرب میگوید که سالانه ده ها کودک را برای تداوی به کابل میفرستد. به گفته امیرشاه میرزاده مسئول کلوپ جوانان ریاست الالمر در غرب، شمار از این کودکان که بیماریشان شدیدتر است برای تداوی به بیرون از افغانستان منتقل می شوند.
همه ساله سال 25 الی 30 نفر سوراخ قلب ما به کابل معرفی می کنیم. به دوره امارت اسلامی 41 تن الی 42 تن ما معرفی کردیم به کابل. زیادتر مریضایی که به کابل قابل علاج، بعضی مریضایی که اگر کدام خطری متوجه ازوی بازو به خارج انتقال داده می شود.
گلمت ساحل معاون سطامه طالبان در غرب می گوید که ممکن آمار اطفالی که مصاب به سوراخ قلب است بیشتر از تعداد باشد که به مراکز صحی مراجعه میکنند و شناسایی میشوند.
در سال 1401 آمار اطفالی که مصاب به سوراخ قلب بوده نظر به تشخیص احتمالی از شفاخانه ولایتی، کلینیک های صحی دولتی و خصوصی با تعداد 35 طفل ثبت و راجستر شده که احتمالاً مصاب به سوراخ قلبند، به ریاست الالاحمر معرفی شدند و احتمال دارد ارقام بالاتر از این باشد، چون کلینیک های خصوصی مستقیم خودشان بزونای مربوطه معرفی نمودند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته، بخش صحت این کشور نیز دچار مشکلات بیشتر شد و آسیب دید. بسیاری از باشنده های غور مانند عبدالبصیر از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی می خواهند که در مناطق آنها کلینک های سی بسازند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
امی در حساب معاشات معلولین است. بعضی معاشات معلولین ریاست وزرای محترم افغانستان در ماهانه 3000 افغانی یا 4000 افغانی امتیازات میتهد. چرا؟ و بعضی دیگه معیبار ماهانه 8000 افغانی میتهد. وزیر صاحب محترم ببینین معلول همه معلول افغانستان است، باید به همه امتیازات، یک قسم امتیازات باید داده شود. چرا که معلول افغانستان کار نمیتونه، پریشانی هست، کاروبار در افغانستان نیست، هیچ کاروبار نمیتونه. دیگه اینکه مصرف روزگار داره، مصرف خانه داره و 2000 افغانی که شما میتین این بسنده نیست، یک کرای خانهش پر نمیکنه.
خودم یک تن معلول هستم، همه کمکای دولتی که هست برای معلولین نمیرسه.
ما یک تن از معیبین افغانستان هستم. ما هر باره که دمی ریاست معیبین ولایت لوگر مراجعه میکنیم، کتابچه ما را میگیره، سعی میکنم اگر رد استی تا که امارات آمده دمی 2 سال ما معاش نگرفته. امارات نفرای خود جای بجای کرده، رویست به زخمی خود کتابچه جور میکنه، به شهید خود کتابچه جور میکنه. حالا ما به کجا شکایت کنیم؟ کجا بریم؟ 65-70 هزار نفره ده ای بیا که کنیم سوال یاد دمی 34 ولایت جا بجا کردن از خود، این ما را از لست کشیدن. حالا ما کجا بریم؟ کجا شکایت کنیم؟ به خاطر خدا اگر میدی خوب به کل گی بده، اگر نمیدی از کل رقت کو.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر از همراهی شما تا لحظات دیگر. جاوید نعیمی را در بحث زنده ما همراهی کنید. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. زلزله صبح امروز در ولایت بدخشان افغانستان برخی از مناطق تاجیکستان را نیز تکان داده. در باره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله هنوز چیزی گفته نشده. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا UN میگوید که زمستان در راه است و به زودی افغانها با هوای خیلی سرد روبرو می شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پخش هشدار به مردم کشورش پیام داده که برای مقاومت در برابر حملات بیشتر روسیه آماده شوند. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا بیش از 17 میلیارد دلار سال آینده به اوکراین کمک کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. روسیه در نیمه های همین ماه میلادی میزبان نشست در مورد افغانستان است. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که در این نشست هفته آینده مقام های طالبان دعوت نشدند. اما به گفته منبع مقام های روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. به این معنا که تمامی همسایه های افغانستان به استثنای نماینده های حکومت طالبان. نشست فرمت مشورتی مسکو در مورد امنیت، اقتصاد و مسائل بشری افغانستان تمرکز خواهد کرد. ضیا احمد اکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که دعوت نشدن مقام های آنها در نشست مسکو روی تعامل میان حکومت طالبان و روسیه تأثیر منفی میگذارد. روسیه در ماه اکتبر سال گذشته هم از نشست در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، اشتراک کرده بود. روسیه تا اکنون به عنوان یکی از کشورهای باقی مانده که با طالبان تعامل دارد. این سو معامله های تجارتی میان دو جانب صورت گرفته، از جمله خرید گندم، نفت و گاز از سوی مقام های طالبان از روسیه. اما پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که چرا در نشست این بار در مسکو از طالبان دعوت نشده؟ آیا روسیه از نزدیک شدن با طالبان هراس دارد؟ تعامل و نزدیکی مسکو با طالبان برای ثبات منطقه تا چه حد مهم است؟ خواست مشخص روسیه از طالبان چی بوده می تواند؟ تا اکنون مسکو بیشتر روی مسائل حقوق بشری در افغانستان تاکید نکرده و بیشتر در پی تهدید نشدن کشورهای آسیای میانه و حوزه اتحاد شوروی پیشین از افغانستان بوده. در نهایت آیا از میان کشورهای بزرگ تغییر دهنده بازی در مورد افغانستان روسیه بوده می تواند؟ در این مورد بحث می کنیم با دو مهمان ما در برنامه امروز 25 دقیقه. عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان، و احمد سیدی از دیگر دیپلمات‌های پیشین و آگاه امور سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی برنامه را هم طاهر روشن پیش می برد. مهمانان گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز ما. جناب معارج، نخست با شما، نشست مسکو برای افغانستان تا کدام حد مهم است؟
تشکر از شما. سلام به شما، سلام به میمان گرامی و سلام به شنوندگان محترم رادیو. اصلا این نشست که صورت میگیره، ابتدا باید گفت که مسکو زیاد تلاش کرد که طالبان امتیاز بده و طالبان رابط قائم کنه. همین که شما گفتید، مثلا مسائل تجارتی و حتی با شما به حدی که سفارت ها در اختیار طالبان گذاشتن، دیپلماتای طالبان را خواستن پیش خود. بسیار عبدالزمیر کابلوف کوشش کرد آمد به
دان پایه و مقامات طالبان دید و بازدید کرد تا که بتونه با یه امتیازات بتونه و حتی اعلان هم کرد زمینی که ما امکان داره طالبان را به رسمیت هم بشناسیم. اما طالبان نتانستن که یک سیاست بلانس بین روسیه و امریکا را بسازد، چون تمایل و یا بستگی کامل به امریکا داشتن و بالاخره روسیه این مسئله را مشاور شورای امنیت هم افشا کرد که گروه های القاعده و داعش و طالبان ساخته امریکا است و آمدن به خاطر مقاصدی که روسیه فدراتیف را متضرر بسازد و کشورهای مرکزی و این و آن. بالاخره به این نتیجه رسیدن که چینی کار کنند. ای که فعلا یک کنفرانس یا نشست به نام مسکو فرمت می سازن، ای هم اصلا مسئله افغانستان اگه پیش از این مطرح می بود، حداقل یک نماینده طالبان را که در لیست سیاه نیست و یایی که تعداد سفر بالاش نیست می خواست، و چون در حضور یک نماینده اگر هر فیصله ای که می شود و هر تصمیم گرفته می شود اعتبار حقوقی حاصل میکنن، چون در آخر امضا میکنن و میپذیرن و یه کسی که وارا وعده بتن یه که از منافع افغانستان دفاع کنن، در اون صورت درست میشن و هر فیصله که میشن مثلا دولت طالبان مجبور است رو بپذیرن چون نماینده وجود بودن، ولی خب اگر بنفشان بودن اعلام خواهد که درست است و نبود چون پیشان اعتبار حقوقی ندارد نمیپذیره. بنان این نشست خاص بخاطر اتخاذ کردن تدابیر به خاطر تهدید امنیت داخلی از ایران و این پروژه هایی که مثلا امریکا در این ساحت دارن علیه ایران، این را میخواهن در ظاهرن در جلسات شاید صحبت عمومی باشن، اما در باطن با داشته و در مذاکرات خصوصی تدابیر خود خواهد گرفتن و این را به یک علیه حریف خود امریکا و کشورهای غرب یک پروگرام را ساختن، یک کدام مقصد خاصی یا مثلا در مورد افغانستان یا به نفع افغانستان که تمام نخواهد. چندین بار نشستات چنین در منطقه در سطح جهان در سطح کشور همسایه صورت گرفتن، چون دولت طالبان دولت معیاری و استاندارد نیست که پذیرفته شود، دولت است که مشروعیت ملی و بین المللی تحت سوال است و همچنان یک آدرس دقیق زعامت اینجا وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، خود کابینه مکمل سرپرست نه کابینه مسئول یا دائمی. این شرایط با دیده دیگه باید همچنان شرایط جهان نپذیرفتن تا امروز اصول و میارهای دیپلماتیک مراد نکردن. این شرایط دیگه با نمیتونه اگر برسمت هم بشنه سو همچنان دولت نیست که مثلا باش تعمل بی صورت بگیره، حتی قرارداد تجارتی هم نمیتونه کسی با دولت موقت یا سرپرست وزیز امضا کنه و چون با در آینده اعتبار حقوقی خود را دست میتن. به خاطر این مشکلات است که دولت معیاری و استاندارد ساخته نشون داخل افغانستان و دولت پذیرفته شده بر تمام از افغانستان، کشورهایی که تصمیم در مورد افغانستان میگیره خاص تدابیر خود را میگیرن، نه ای که به نفع افغانستان کنن. و یک مسئله را ما فراموش نکنیم که هر پالیسی سیاسی خارجی و تعامل با خارجی ها هر کشور منافع ملی خوده، ارزش‌های ملی خوده، افتخارات ملی خوده نظر میگیره. هیچ کس یا هیچ کشوری هیچ گروهی کار نخواهد کرد که تمام منافع خود خیلی از ما به وجه نیفته نباشن. یک مثلا معمولا سوال میشه که مثلا مسکو علی امریکا و غرب و ناتو چنین کنفرانس ترتیب میتن یا مثلا نشست فرمات مگرم بوجه پاکستان که دوست استراتژیک و نزدیک و یا ساخته شده کشورهای غربی بوده و فعلا هم مجری از اجراعات فیصله های کشورهای غربی چنین دعوت میشن، ما با سرات میم که قصدن به طور عمدی یا را دعوت کردن که از این مسائلی که یا مطرح میکنن یا راپور بگیرن و به کشورهای غربی و ناتو تقدیم کنن. یعنی دو طریق بتانم مسکو و چین و ایران و هند پیام خود مستقیم برسانه بر از ما.
تشکر جناب معارج، با شما برمیگردیم. آقای سیدی چی فکر میکنین شما که چرا در نشستی بار در مسکو از طالبان دعوت نشده؟
بعد سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای نیوی، دانشمند گرامی، آقای معارج و شنونده های شما سلام عرض ادب دارم. با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هم روسیه هم چین هم کشورهایی که شما از اونها نام بردین
عاشقانه علاقمند تعامل با طالبان بودند. اونها به این باور بودند که طالبان مطلق نسبت به سالهای قبل تغییر کردند و باور دیگه این کشورها که نام بردن روسیه و چین این بود که گویا امریکا پایگاه نظامی خود را از افغانستان ختم کرده، دیگر حکومتی در افغانستان به حضور داشت طالبان نخواهد بود که در ساحه مغناطیسی امریکا باشد. اما با گذشت زمان با طی یک سال همی روسیه طالبان را دعوت کرد، ایران دعوت کرد، ترکیه دعوت کرد، قزاقستان دعوت کرد، پاکستان دعوت کرد و سایر کشورها پیشنهاداتی داشتند به خاطر حکومت هم شمول، به خاطر حقوق زن و مرد و مکتب دخترها، ولی با گذشت زمان ثابت شد که طالبان تمکین نکرد. و از طرف دیگه روسیه و چین بعد از روزهای اول خیلی تمایل داشتند با طالبان، بعد از بررسی های همه جانبه به این نتیجه رسیدند که امریکا از نگاه نظامی، از نگاه عسکر، از نگاه سپاه عملا افغانستان را ترک کرده، اما در معنا حضوری فعال داره، در معنا حضوری فعال داره، کمک های اقتصادی وافری را به طالبان میکنه، پشت درهای بسته با استخبارات هر روز و هر شب مذاکرات پشت درهای بسته با امریکا داره. ظاهرا افغانستان را امریکا در ظاهر ترک کرده، در معنا و شیوه دیگری فعال شده و در منطقه حضور داره. بنان اونها به این تصورن که قدرت را که به طالبان امریکا داده به خاطر ناامن کردن کشورهای آسیای میانه داده. بنان روسیه و چین و این کشورهایی که نام بردیم که از وقت زای وقت نشه، اینها به این نتیجه رسیدن که نی بازی دیگری در جغرافی منطقه در حالت آوستن است و پشت این بازی امریکا قرار. حرف اول ای هست.
بله.
دوم، این کشورها روسیه و چین به این باور هستند که هند، چین اضافه تر از نفوذ دنیا را از نگاه جمعیت دارند. بنان روسیه و چین به یه عقیده هستند که دیگر باید سیستم یک قطبی در دنیا حاکم نباشد. امریکا دیگر ابرقدرت نیست و باید امریکا را لگام زد. به او خاطر پوتین میخواهد این جلسه با حضور داشت هند و پاکستان که دو حریفند، با حضور داشت ایران با که رقیب امریکاست، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و غیره کشورها، بلاکی را در چوکات شانگهای، بلاکی را در چوکات شانگهای تشکیل تینه که دو وظیفه داشته باشه. وظیفه اول اون چی که از افغانستان به عقیده پوتین که تروریسم رشد خواهد کرد، کشورهای آسیای میانه را دائم خواهد ساخت، قوت نظامی از این کشورهایی که نام بردم آماده شد تا در مقابل تروریسم در روزهای دشوار مقابله کند. و دوم، در قضاهای بین المللی تنها امریکا بعد از این حرف اول نزنه، بلکه این کشورها هم منیس یک قطب در چوکات شانگهای که به اصطلاح عامیانه که بارش بهتر میفهمن وارسا یا پیمان وارسای دیگری خواهد بود، با امریکا مقابله کنه. به این خاطر طالبان را دعوت نکردن. از یک طرف دیگر به طالبان همین کشورها باور و اعتمادی ندارن، میگوین که طالب یعنی به گفته از اونا یعنی نماینده خاص امریکا، طالب یعنی پشت درهای بسته امریکا، برن اون چی که از امریکا اینا بد میبرن دیگر به طالب اعتماد ندارن. و از طرف دیگه بودی های جغرافیایی منطقه در حالت آوستن، ازبکستان، تاجیکستان، اینها مشکلاتیه. من باور دارم که فیصله هایی که در این جلسه شروع فیصله میشه، اگر چیز دارن خیلی چیزها مطبوعاتی نخواهد شد، ولی در معنا بسیار عمده و سرمستازه. به این باور گپ آخر و به این باور
بله.
دنیا در حالتی است بعد از این اگر روسیه که احساس میکنه که امریکا با طالبان هست، در حمایت با طالبان است، تشویش دارم که نیروهای مخالف امریکا که از شما پیشتر نام بردم، اینها در جبهات مخالف شاید حمایت کنند و افغانستان متاسفانه خدا نکرده در یک میدان رقابت سرسخت دیگری تبدیل خواهد.
تشکر. آقای معارج، روسیه در گذشته از کشورهای حامی مبارزه با تروریسم بوده، اما بیشتر نگرانی از سرازیر شدن شورشیان و همچنان مواد مخدر با آسیای میانه و خود روسیه داشته. حالا آیا مسکو از نزدیک شدن با طالبان ترس داره؟
روسیه در شرایط فعلی درک کردن که طالب یک پروژه امریکاست و صراحت مشاور شورای امنیت ایره اعلان کرد مطبوعاتی ساختی مطلبه، قبلا درک کرده بود، نه فهمید، اما میخواست که مسیر از یا تغییر شود یا تغییر یافته باشند یا بتانه او در تغییر بتانه طرف خود جذب کنند. من قبلا گفتم که بسیار امتیازات برشان قائل شدن، حتی همین قرارداد گندم و نفت و این و آن، این مسئله چی نبودن مثلا ساده که برای طالبا که با باوجه که از احساس خطر میکنن مگر این قرارداد باش پیوستن مساعدت های برشان کردن، رفت آمد صورت گرفت، از دستات بلنیدی ها را پذیرفتن. در خود مسکو چندین برای وقتی که هم در دودانوز به قدرت نرسده بودن، در دوها بودن را مسکو چندین برای اینها را دعوت کردن و کنفرانس برشان گرفتن، نشست و این مساعد با مقامات جمهوریت، مخالفین، شیاسون همه را دعوت کردن. اما دیدن که مثلا طالبا پالیسی ندارن که بدون اجازه امریکا و غرب کدام با کدام کشور تعامل به تعامل بیافتن، به اون خاطر بالاخره یاد تصمیم گرفتن که نخیر بدون طالبا به تدابیر خود بیرون. اما شما فراموش نکنه که چندین بار یک یا دوری از طرف مسکو صورت گرفت که ما علیه توریسم مبارزه خواهد کردیم و خطر توریسم برای افغانستان است. حتی کشور تاجیکستان گفتن که شما اعلان کنه که ما پاسگاه یا پوست های امنیتی می سازم که 170 چند پوست را ساختن و بالاخره اعلان که ما 300 پوست می سازم بنامی که طرف ما توریسم نبیه، چون 1200 کیلومتر سرحد با تاجیکستان داریم و داود تقریبا فاجام عمله های مسوی گفتن لای راکتی یا میزایل طرف ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت که بالاخره داعش مسئولیت از این را پذیرفتن، سر و صدا بلند شد. این بابانه عزیز که به یک گوشدار یا یک اخطار بر امریکا میتر که مانند سوریه کجا رفتی به نام داعش و توریسم، ما هم آمدن خود کاری که کردیم، ما هم اوجا این کار کرد. مثلا شما بمبار میکردیم، ما هم بمبار کردم. سوریه را دیدن که 14 کشور میامد از طریق هوا بمگذاری میکرد، بمبار میکرد، اما هیچ کس نه در هوا نه در زمین بگذیه متقابل نمی شدن. خدا نخواسته از این راست است، از این راست است چون امریکا تلاش داره که دوباره بیه. تقریبا 4,000-3,000 در شرف آمدن است، حتی در سفارت امریکا و طرف قندار و قل اردو به این جبجه خواست شدن. به اون خاطر اگر امریکا جبه روسیه به تفاوت نیمانه بنامه این مسئله توریسم، اگر سیاست و پالیسی و فکر افغانا یا متوجهشان به این که یک شکل شیوی بسان که خدا نخواسته باز افغانا قربانی کشورهای شرقی و غربی نشان، اگر حداقل نمیتونن مثلا که از این بحران که این بحران ها معمولا فرصت زده هستن، یعنی فرصت به وجود میاره و فرصت یک امتیاز است، اگر ملت ها و دولت ها و شهر از این بتانه بسیار منفیتی حاصل کنن. اگر ما منفیتی حاصل کردن نمیتونه مانده کشورهای همسایه و کشورهای مناطق کشورهای جان، حداقل جنگ و میدان جنگ ما از سرحدات خود دور بسازیم. اینطور نشه که بخاطر منافع کشور دیگه باز خدا مثلا متقابل بسازیم و بالاخره مانند 44 ساله که افغانستان ربانی داد و دیگران منافع کردن. این کار نشه. ما به صراحت میگم که سر و صدا القاعده، داعش، طالب و جیش محمدی، رهبر فلانی اطلاع، گروه های عبدالله نوری را میجنوان میکنن، ترکستان شرقی را نوزر ترکستان شرقی را جنوان چیزناری جن، این مسائل به چیز نیست. این عنوان کردن از یعید که یعنی یک باز خدا نخواسته یک میدان جنگ افغانستان رو واقعی خاصه بر صورت در این مسئله باید در پنادر مجموع بیرون درون همه که باید بسیار معتاد باشن و در این مسئله کوشش کنن که اگرای حل برازی بسنجن.
تشکر جناب معارج، با شما برمیگردیم. آقای سیدی، تعامل و نزدیکی مسکو با طالبان برای ثبات منطقه تا چه حد مهم است و یا این سو فکر میکنین که خطرهایی برای منطقه ایجاد کرده میتونه؟
با تایید حرفای جناب آقای معارج که دقیق گفتند، مسکو حالا به این نتیجه رسیده که حضور امریکا در منطقه خط شده، اما شیوه مداخله تغییر کرده، شیوه بوزی تغییر کرده. در افغانستان امریکا عملا در افغانستان حضور داره و بعد از این حضوری غیر نظامی و نظامی هم پیدا خواهد کرد. این باور مسکو است. و سوی دیگر نه تنها مسکو، کشورهای منطقه، شما ببینید ما کشورهای منطقه میگیم در فرمت مسکو ایران از منطقه است،
پاکستان از منطقه است، هند از منطقه است، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینا اشتراک میکنند. بنابراین امریکا که بعد از این در حمایت از طالبان هست فاصله دورتری داره. بنابراین این کشورها اگر همین کشورهایی که نام گرفتیم اگر در حمایت و در سیاست های امریکا همسو نباشند، امریکا کمتر میتونه در امور افغانستان اون چی که میخواه انجام بده. بنابراین به فکر میکنم که با یک سال و پنج ماهی که از حکومت طالبان گذشت، همین کشورها خیلی تلاش کردن به خاطر تعامل با طالبان، خیلی تلاش کردن به خاطر همسویی و همکاری، خیلی تلاش کردن، ولی این تلاش ها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. حال این کشورها تصمیم میگیرن که چطور بتونن سرحد خود حفظ کنن، چطور بتونن در منطقه تعامل کنن، چطور بتونن مداخله غیر مستقیم و مستقیم امریکا رو در منطقه دستش کوتاه کنن. بعد از این مسئله ما پیشتر که گفتم سیستم یک قطبی مطرح نیست، سیستم دو قطبی مطرح است. عادی باید روسیه احساس میکنه، این گپ روسیه است، احساس میکنه که امریکا میخواهد که یک دست و پای می در اوکراین باشه و دست و پای دیگری می در کشورهای روسیه میانه باشه. بنابراین اون چی که هر روز وقوع نشویسته باید ما جلوگیری کنیم. من چرا که میگم تقاضا دارم، امید دارم از خداوند که اون چه نشه. من فکر میکنم که سناریو طوری است که افغانستان یک بار دیگر قربانی رقابت های کشورهای منطقه و فرا منطقه شد. سناریو این است، ولی این که چی تحولاتی ما مردم افغانستان چقدر هوشیار میشیم، به سر عقل میایم، حرف بعدیه.
تشکر میکنم آقای مارج. روسیه همواره در صحنه های بزرگ بین المللی حرف اول را در اکثریت کشورهای آسیای میانه زده. اکنون برخی تعاملات مثلا میان ازبکستان و روسیه با طالبان به چی معناست؟ آیا اینها دنبال منافع اقتصادی هستند یا ای که میخوان رفته رفته راههای برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان را باز بکنن؟ با توجه به اظهاراتی که شما داشتین در مورد نزدیکی احتمالی امریکا با طالبا،
در مجموع روسیه را درک کرده که کشورهای غرب، کشورهای ناتو دارن و تلاش دارن که فدراتیف روسیه را از بین ببرن. از طرف شرق آمدن مثلا کشورهایی که در پیمان وارسا سال 1955 ایجاد شده بود و را اساسا از خود ساختن و دور ساختن از روسیه، بالاخره در حریم مستقیم روسیه مانند اوکراین مداخله کردن. این به معنی است که یک کشورهایی که مستقیما در اتحاد شوروی سال 1922 یک جای بودن، روسیه هنوز هم فکر میکنه که این حریم است و هست تمام در این جمهورهایی که هستن و بدون مشوره مسکو اصلا رئی جمهور شدن میتونن یا زعیم کشور شدن میتونن، که زلنسکی را آوردن و یک توتیاوی گپا شد، اینجا روسیه متوجه شد. حال روسیه متوجه کشورهای آسیا مرکزی است، از این طریق ما را چی نکنم مداخله نشه، مداخله صورت نگیرم. به اون خاطر این که معمولاً با این کشور هم میشه در جلسه و در مذاکره هستن و این امریکا و غرب قادر نخواست شد که مثلا با روسیه که داره روز به روز خود جمع کردن میره، هم سازمان سیگاه و هم سازمان تریویکا پلاس و دول تریویکا پلاس هم که وضعیت امریکا را دور کرد به صلاحیت خود و بالاخره شانگهای که سازمان بسیار کلان و وسیع و اساسا جای چنانی که آقای سیدی فرمودن جای وارسا را به خود میگیرن، یعنی در مقابله با ناتو سال 1949 ایجاد شدن. به او خاطر فعلا تلاش خود امیرت دارن. بدبختی ایست که ما گفتن که به روسیه ضرر نخواد رسان، اما ضررش کی خواد دید جایی که میدان جنگ صورت میگیره. ایران فراموش نکنه که روسیه با افغانستان از دید ترانزیت ضرورت داره. کشورهای آسیای مرکزی تلاش داره که با آسیای جنوبی وصل شد و در وجه رابط تجارتی و رابط ترانزیتی و اقتصادی داشته باشن، مثلا پروژه تایپی و دیگه پروژه. به اون خاطر هم به شکل نرمش و سیاسی و دیپلماسی تلاش خود کرد که اگر بتانه که طالبان با رابط با طالبان داشته باشه، من قبلا یادآوری کردم تکرار ضرورت نیست که حتی بسط از اینکه ایران برسط بشناسه مرموم پر نتیجه نداد، کامیاب نشد، چون فهمید که پروژه امریکاست و تغییر نمیاد، خصوصا در هفته های گذشته تقریبا دو هفته پیش یا سه هفته با استخبارات امریکا دیدن با دیوید کوهن معاون استخبارات و همچنان گت الزابت که آمد با توماس و هم معاون اپراتیفی CIA که رئیسان ویلیام برنس است آمد و استانبول تو داخل کابل شدن به هتل سینا و پس دوباره رفتن قطر و جدید و بازید و پروژه و پروگرامه جدیده. خلاصه با طالبا و بیا اگر میخوان واقعا از وطن دفاع کنه و وطن وفادار باشن، بهترین مسئله میخواد که برگردن دوباره با اون قرارداد دوهم که اینها در 29 فوریه 2020 امضا کردن با مو به تکمیل کردن از او که 4 ماده بسیار عمده داره، 3 بخش داره و بعض زمان است که 2 ماده از تقریبا تا حدود تطبیق شده، متوقع 2 ماده ویا که در پرتوی از او بتانن یک حکومت ائتلافی موقت تشکیل کنن، چه طوری که گفته شده که حکومت باشه متشکل طالبان، سیاسون پاک سابقه و کادر افغانستان و در رأس از او شخص سیومه که مورد پذیرش طالبان ملت افغانستان و جامعه جهانی باشند. بهتر همی خوب گفتن که نامشان باید امارات نباشه، امارات کلمه است که منصوب طالب هستن، دولت جمهوری اسلامی با همی برگردن. اینجا هم به نفع افغانستان است، با اینده افغانستان مشکلات افغانستان، چون امریکا با طالبان امضا کردن، روسیه و چین در اوج کشورهای نادبایج کشور ناظر امضا کردن و پاکستان هم در شکل دوجه اشتراک داشت و تقریبا 32 کشورهای دیگه که 15 دیپلمات بودن اونها اوجه حضور داشتن. همین یک وثیقه شده میتونه که مشکلات
سیری افغانستان
حل کنه و دقل افغانستان دوباره قربانی منافع کشورهای دیگه نشن. میروند.
تشکر جناب مارد، چون فرصت ما اندک است و به لحظات پایانی برنامه میرسیم. جناب سعیدی، آیا از میان کشورهای بزرگ جهان روسیه در قضیه افغانستان در نهایت تغییر دهنده بازی بودن میتوانه؟
ببینید، کشورهای آسیای میانه که وقت شما ظاهر است نام گرفتنش، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان و کجا کجا، اینا در گذشته و حال در سایه مغناطیسی روسیه بودند. روسیه دنبال منافع از اینا هست و از اینا در گذشته و حال حمایت کرد. اما با یک تغییر، حال میخواهد این حمایت تنها به روسیه نباشه، بلکه چین هم همکار شه، پاکستان هم همکار شه، هند هم همکار شه، ایران هم همکار شه. یک حرف دیگه، شما میفهمید که چین در پیمان با چی ببخشید، پاکستان در پیمان با آمریکا بود، اما به اشاره روسیه به خصوص چین دعوت شهباز شریف صورت گرفت. یک بار شهباز شریف حاضر شد که در جلسه فرمت مسکو اشتراک کنه. ببینین حضوری هند و پاکستان را در یک مجلس در مسکو شما حرف عادی فکر نکنید، یعنی به احساس میشه که به حمایت چین، به اشاره چین، به فرمایش چین، پاکستان هم واسطات از امریکا میخواهد ببره. بنابراین روسیه به این باور است، روسیه به این باور است که انتخابات میان دوره ای را آقای بایدن هم مطلق میبازه، جمهوریت خواها در کنگره سیاست ها را تغییر میتن، بازی در منطقه به نفع ما است، چون کشورهای اروپایی هم از جنگ اوکراین آزرده هستند، یکی پی دیگری روابط بر روسیه برقرار میکنن، چنان که پیشتر حالین تیلشان رو میخره، جرمنی به عذاب است، فرانسه به عذاب است. بنابراین روسیه به این نتیجه رسیده که سیستم یک قطبی دنیا بر هم میخوره، باید ما نفسی راحت تر بکشیم و قویتر حرکت کنیم. بازی در این منطقه در این حالت است.
تشکر میکنم از شما آقایان احمد سعیدی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و آقای عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین افغانستان، که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاس شنونده عزیز از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
چشمترم سازد جگرم سرمست و خرابه، بکش و گرم بنشین و برم بنشین ایارم. شدم نگران چنان نگران از خود مرانم.
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی.
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه.
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی.
کم تر بود افسانه جامی دیگر.